چهار بعد از ظهر در ایران است و مجله بعد از ظهر رادیو فردا پیش روی شماست. از نیمروز 19 فروردین در کنار شما بودیم و نیمروز رو رسوندیم به بعد از ظهر و همچنان با شما هستیم با آخرین اخبار و رویدادهای عمدتاً ایران که این روزها بسیار خبرسازه. به دلیل بحران کرونا و حضور کرونا در ایران همچنان خبرها بخش اعظمیش ارتباط داره با این موضوع که به هر حال مجله بعد از ظهر ما هم از اون برکنار نخواهد موند و ما نگاهمون رو معطوف به این قضیه میکنیم. اجازه بدید که در همین ابتدای راه بریم سراغ خبرها. خبرها رو بشنویم از روزبه بلهری همکارم که در استودیو حضور داره و مسئولیت نگارش و اجرای خبرها در این ساعت و این لحظه با اوست.
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلامی که در 24 ساعت گذشته 133 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان سپردند، تعداد کل قربانیان را 3872 تن اعلام کرد. کیانوش جهانپور همچنین از کاهش نسبی ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد.
2089 مورد تشخیص موارد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور داشتیم که با احتساب 2089 مورد موارد تشخیص داده شده قطعی ابتلا به این بیماری در کشور 62589 مورد گزارش خواهد شد.
بر اساس آمار رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت تا روز 16 فروردین بیش از 87000 تن به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. همچنین 6282 تن جان خود را از دست دادند. رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که هنوز نقطه اوج این بیماری در تهران فرا نرسیده و این ویروس در تهران کنترل نشده و شیب ابتلا فزاینده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی با اشاره به حرکت از اجرای فاصله اجتماعی به سمت فاصله اجتماعی هوشمند گفت این تغییر مسیر باید با تأمل باشد و تصمیم گیری ها نباید با عجله و شتاب اجرایی شود، زیرا شتاب زدگی ممکن است بحران های جدیدی ایجاد کند. او پیش بینی کرد که تهران در روزهای آینده با افزایش مبتلایان کرونا مواجه خواهد بود. علیرضا زالی خواستار اجرای یک برنامه جامع راهبردی برای اقشار فرودست و آسیب پذیر شد و تاکید کرد که بسته های حمایتی 200 تا 600 هزار تومانی برای اقشار آسیب پذیر تهران چاره ساز نیست. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 1,350,000 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار جانباختگان به دلیل ابتلا به کرونا نیز بیش از 75,000 تن گزارش شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، انستیتو روبرت کوخ آلمان اعلام کرد که شمار مبتلایان به کرونا در این کشور به 99,225 تن و شمار جانباختگان به بیش از 1,600 تن رسیده است. دولت چین نیز روز سه‌شنبه گزارش داد که در یک روز گذشته هیچ کسی به دلیل ابتلا به کرونا در این کشور جانش را از دست نداده است. بر اساس آمار رسمی اعلام شده در چین تا کنون 3330 تن در این کشور به دلیل ابتلا به کرونا جان سپردند. با این همه گزارش‌های غیر رسمی حاکی از چند برابر بودن آمار مرگ و میر در آن کشور است. وزیر بهداشت روز سه‌شنبه با اشاره به آنچه تغییر روند مبارزه با کرونا در روزهای اخیر و اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند نامید گفت این اقدامات برای این انجام شدند که کشور دچار فروپاشی اقتصادی نشود. سعید نمکی که در جلسه علنی مجلس سخن می‌گفت با تاکید بر اینکه ایران هنوز به مرحله مهار و کنترل ویروس کرونا نرسیده است، هشدار داد که نباید دچار توهم محاسباتی شد. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در واکنش به انتقادهای گسترده به این قوه برای ندادن مرخصی به زندانیان سیاسی و عقیدتی گفت که به بیش از 50% زندانیان به توصیف او امنیتی مرخصی داده شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران زندانیان سیاسی و عقیدتی را زندانیان امنیتی می‌نامند. عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری در جهان و همچنین گروه‌های مدافع حقوق بشر در ایران به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها خواستار آزادی بیدرنگ و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی شدند. محمد
سپاسگزارم از روزبه تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این مجله بعد از ظهر محمد زرقانی هستم و از شما دعوت میکنم که همراه من باشید و با هم صفحه اول این مجله رو ورق بزنیم. بار دیگر از آخرین های کرونا برای شما خواهیم گفت. آسیب شناسی کرونا با فاصله گذاری هوشمند برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی. اقشار کم درآمد و مشاغل آسیب پذیر کجای این ماجرا قرار دارند؟ نگاهی هم خواهیم کرد به کرونا در دیگر نقاط جهان. همچنین برای شما خواهیم گفت از تلاش هایی که این سو و آن سو در گرفته است از سوی برخی از کشورها برای کاهش تحریم های ایران، و اینکه آیا اینستکس توانسته تراکنش مثبت و کافی رو برای ایران به همراه بیاره. همین اینها رو با شما قسمت خواهیم کرد. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید در خلال مجله بعد از ظهر، و البته تعدادی از پیام‌های تلفنی رو همکارانم آماده کردن. این وعده رو بدم که نظر شما رو هم خواهیم شنید. منتظر دریافت نظرهای شما هم هستیم. در همین ابتدای مسئله رو باید بهش تأکید کنم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطوری که در جریان هستید، همچنان صحبت از کرونا است، همچنان کرونا در ایران قربانی میگیره و شرایط خاصی رو به جامعه ایران تحمیل کرده، شرایطی که میتونیم بگیم الان نوک پیکان همه چیز به سمت اقتصاد نشانه رفته و صفحه ترازوی اقتصاد یا کفه ترازو داره سنگینی میکنه. همکارم رویا ملکی با ماست تا نگاهی بکنیم به این ماجرا و بیشتر بپردازیم به آنچه که کرونا با وضعیت معیشتی کرده. ما امروز این رو هم دیدیم که سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران واکنشی هم به این قضیه نشان داد و گفت که آنچه که تحت عنوان فاصله گذاری یا هوشمند در ایران داره اجرا میشه، یا رئیس جمهوری ایران حسن روحانی خواستار اجرا شدنش هست، راهی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی. رویا بهت یک بار دیگه سلام میکنم. بگذار بریم سراغ معیشت و آنچه که کرونا با معیشت شهروندان کرده، و میدونیم که در این روزها مقامهای جمهوری اسلامی ایران وعده های بسیاری رو دادن، و تا اونجایی که میتونم اشاره کنم که امروز در یکی از برنامه های رادیوی دولتی ایران این صحبت در گرفت از سوی مجری که این وعده ها رو چه کسی داده و چه کسی گرفته. اما واقعا وضعیت از چه قراره بنابر اخباری که منتشر شده؟
محمد جوزر، تو و شنوندگان رادیو فردا، از وعده و وعیدهای دولت حسن روحانی گفته ای حدود یک ماه اخیر که ویروس کرونا شروع پیدا کرده در ایران، دولت بسیار حمایتی رو پیشبینی کرده. اول کمک بلاعوض 200 تا 600 هزار تومانی رو برای خانواده های فاقد درآمد پیشبینی و پرداخت کرد. محمد، 200 تومان با دلار امروز در تهران میشه 12 دلار و 600 هزار تومان معادل 36 دلار میشه، و این به 3 میلیون خانواده فاقد درآمد. وقتی محمد میگه فاقد درآمد، یعنی که پایین ترین سطح درآمد دارن، شغل ندارن، مسکن ندارن، خودرو ندارن، و این یعنی هیچ. بعد اومد نام های 2 میلیونی رو برای 4 میلیون نفر از اصناف پیشبینی کرد. حالا یک بحث وام 1 میلیونی راه اندازی کرده برای 23 میلیون خانوار یارانه بگیر که علاوه بر سازوکار نوش مشخص نیست. تا اینجا برنامه این شده که این وام با نرخ بهره 12 باز پرداخت بشه و 24 ماه باشه، یه تنفس 4 ماه هم داشته باشه. مبلغ این وام 1 میلیون، همطور که گفتم، معادل 60 دلار آمریکا به نرخ امروز. محمد، البته قراره که این به زودی واگذار بشه. بحث زیادی در مورد این وام هست محمد، اگه میخوای بیشتر در موردش بگی.
حتما. رویا، در این میون بذار یک اشاره هم بکنم به پیامی که یکی از شنوندگان رادیو برای ما فرستاده به تلگرام رادیو فردا، که آدرس ما هم هست در اونجا @فرداگرام، و نوشته که آری، در این دوران بیماری و سختی سختی زندگی که اخشار روزمزد، بیکار و بیپول توی خونه نشستن، قیمت مایحتاج مردم سر به فلک کشیده و گرانی جدید بیداد میکنه. به هر حال تو اشاره کردی به این بسته هایی که حمایتی قرار دولت در اختیار شهروندان بگذاره و حالا باید دید که به چه صورت قرار اینها در اختیارشون قرار بگیره. اما واقعا الان در بازار با این پول و این میزان کمکی که دولت میکنه چه میشود کرد؟
من امروز چند نفر در تهران، شهر اصفهان و شیراز تماس گرفتم، قیمت ها رو پرسیدم. حتی که میدونیم منطقه شهر به شهر قیمت ها متفاوته. نون سنگک در تهران امروز دونه 1500 تومان بدون خشخاش. گفتن نون دوبر، یعنی نونی که دو روش خشخاش
باشه،
3000 تومان در ایران داره الان در تهران داره خرید و فروش میشه. گوشت امروز بر مبلغی که ما بخواد اگر دولت این 1 میلیون رو بده، فقط میتونن مردم ایران 5 تا 8 کیلو گوشت بخرن با این پولی که دولت داره بهشون کمک میکنه. دیگه نگم از پیازی که روی 8000 تومان بوده، نمیدونم نان بربری که 1000 تومانه، و این رقم ها در هر جای تهران و هر جایی از ایران متفاوته.
یعنی با این کمکی که دولت میکنه در اصل خیلی هم نمیشه کار خیلی خاصی انجام داد یا شگرفی انجام داد.
نه فقط به نظر من فقط میتونن شاید یک ماه غذا بخورن باشن در همین حد، یعنی هیچ چیز دیگه ای نمیتونن. اونی که کرای خونه باید بده اصلا معلومی چجوری باید تامین کنه. برای همین که مردم خیلی هاشون رعایت نمی کنن، دغدغه اصلیشون اینه که ما دغدغه نان داریم، برای همین میریم بیرون. کارگر روزمزد هستیم، برای همین میریم بیرون. اجاره باید بدیم و مخارج زندگیمون خیلی بالاست. این همه دلیل اصلی هستش که مردم خیلی قرنطینه رعایت نمی کنن و بیرون میرن.
حالا جدای از اون، ما الان شاهد این هستیم که طرح فاصله گذاری اجتماعی یک تغییر شاید ماهیت نه چندان ملموسی داده و تبدیل شده به طرح فاصله گذاری هوشمند و به نوعی اینطوری که از صحبت‌های وزیر بهداشت هم برمیاد یک راهی است برای اینکه به طور کل ایران از فروپاشی اقتصادی در شرایط فعلی نجات پیدا کنه. تا چه اندازه واقعا این راه‌هایی که پیشنهاد شده میتونه کارساز باشه در شرایط فعلی، فکر می‌کنی با توجه به اخباری که منتشر شده؟
محمد، فاصله گذاری اجتماعی به خاطر اینکه این هوشمندش کردن، به خاطر اینکه یه خورده از اون محدودیت ها رو کم میکرد و این باعث میشه که خب مردم بتونن راحت تر برن بیرون. یعنی نه تنها قرنطینه جدی و از اول دولت ایران شروع نکرد و براش اهمیتی نداشت، الان هم با این قرنطینه های هوشمند فقط اسمش رو عوض میکنه، در حقیقت همون هستش و مردم میتونن بدون هیچ محدودیتی برن بیرون. شاید یه سری از ادارات بسته باشن، ولی همونطور که دیدی الان درگیری بین مقامات هست، هم قوه قضاییه هم قوه مجریه، که جان مردم مهمتره یا کسب و کار، و ولی دولت هنوز زیر بار نرفته که همه جا رو تعطیل کنه. امروز هم در مجلس رد شد حتی اینکه کلا کشور تعطیل بشه برای 1 ماه.
دقیقاً اشاره هم کردی که قوه مقننه رو می‌خواستم من اضافه کنم که تو خودت گفتی. سپاس از رویا ملکی که با ما همراه بود و نگاهی داشت به آخرین‌های کرونا. بیشتر معطوف کردیم نگاهمون رو این بار به مسئله معیشت که یکی از اضلاع آنچه هست که طرح فاصله گذاری هوشمند نامیده شده، چون اضلاع این طرح هست سلامت، امنیت و اقتصاد، که اقتصاد سنگینی بیشتری در این روزگار میکنه. اما اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم و ادامه بدیم این مجله بعد از ظهر رو با نگاهی به مسئله شیوع ویروس کرونا در ایران و آمار بالای مبتلایان و جانباختگان که در خبرها هم شنیدی. مسئله ایه که باعث شده چندین نهاد بین المللی و مقام کنونی و پیشین خصوصا در کشورهای غربی خواستار این بشن که فشار تحریم های ایالات متحده بر تهران کاهش پیدا کنه، درخواستی که بعد از چند هفته هنوز تغییری در سیاست واشنگتن در اعمال فشار حداکثری برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایجاد نکرده. حتی این صحبت بسیار وسیع‌تر بوده، وزیر امور خارجه وارد شده و قطعا جزئیاتش رو شنیدید، اما اینجا هم گزارشی داریم از هانا کاویانی که به این مسئله بیشتر می‌پردازه.
تازه ترین درخواست برای ایجاد تغییرات در نظام تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی 24 دیپلمات و مقام نظامی پیشین از جمله 4 دبیر کل پیشین سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو ابراز شده است. در میان اسامی امضا کننده این نامه نام‌های آشنایی چون فدریکا موگرینی مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به چشم می‌خورد. این مقام های پیشین صحنه بین الملل به دنبال رفع کامل تحریم ها نیستند، بلکه از واشنگتن می خواهند تا به صورت هدفمند از فشار این تحریم ها بکاهد تا تهران بتواند برای مقابله با کرونا به دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیازش دسترسی داشته باشد. اقداماتی مانند حمایت از درخواست وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول و همچنین حمایت از سازوکار اینستکس. به گفته امضا کنندگان این نامه که مقام‌های پیشین آمریکایی مانند مادلین آلبرایت وزیر پیشین خارجه و ویلیام کوهن و چاک هگل وزرای پیشین دفاع نیز در میان آنها دیده می‌شود، ایران یکی از تاریک‌ترین دوران خود را می‌گذراند و چنین اقدامی می‌تواند بالقوه جان صدها نفر را نجات دهد. در روزهای اخیر تعداد سازمان‌ها، گروه‌ها و افرادی که درخواست مشابهی را مطرح کردند بیشتر شده است. به فهرست درخواست کنندگان میتوان نام جو بایدن از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و همچنین جوزپ بورل رئیس کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا را نیز افزود. در کنار نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشر هم به این کارزار پیوستند. از جمله در تازه‌ترین مورد، دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه در بیانیه‌ای از ایالات متحده خواست از میزان تحریم‌های خود بر ایران بکاهد و مجوزها و استثناءاتی را در نظر بگیرد تا تهران بتواند به منابع لازم برای مقابله با ویروس کرونا دسترسی داشته باشد. غذا، دارو و تجهیزات پزشکی شامل تحریم‌های آمریکا نمی‌شود. اما دیدبان حقوق بشر در تحقیقی که سال گذشته منتشر کرده بود به این نتیجه رسید که این معافیت در عمل توان جبران عدم تمایل بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی و اروپایی را برای قرار گرفتن در معرض تحریم در نتیجه صادرات یا تامین مالی کالاهای بشردوستانه به ایران را ندارند. درخواست این نهادها و افراد در حالی مطرح شده که ایران میگوید چون تحریم‌های آمریکا را غیر قانونی ارزیابی می‌کند، درخواستی برای رفع آن هم مطرح نمی‌کند. در هفته‌هایی که از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد، رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه نیز یک پارچه نبوده است. یک مقام از تأثیر تحریم بر توانایی حکومت سخن می‌گوید و روز بعد مقام دیگر با ادعای خودکفایی در همه عرصه‌ها از جمله تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به حکومت می‌بالد. اما صحبت از تحریم و درخواست‌های بین‌المللی برای کاهش آن در دوران شیوع کرونا واکنش‌هایی را هم در دولت آمریکا در پی داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است اگر تهران در زمینه ویروس کرونا کمک لازم دارد، آمریکا بهترین پزشکان را در جهان دارد و خوشحال می‌شود آنها را به ایران بفرستد. وزارت خارجه ایالات متحده هم چندین بار در این زمینه در مصاحبه‌ها و بیانیه‌ها تاکید کرده که دارو و تجهیزات پزشکی بخشی از نظام تحریمی آن کشور نیست. در تازه ترین واکنش دستگاه دیپلماسی ایالات متحده شامگاه دوشنبه این نهاد با انتشار بیانیه‌ای تهران را متهم کرد که کارزار حیله‌گرانه برای نفوذ راه انداخته تا شاهد رفع تحریم باشد. وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر تهران را متهم کرده که این رفع تحریم‌ها را نه برای کمک به سلامت مردم ایران، بلکه برای افزایش بودجه عملیات به گفته این بیانیه ترورش می‌خواهد.
بله، شنیدید گزارش هانا کاویانی رو که نشان میداد که مسئله تحریم ها در ایران به چه شکلی هست و اینکه همونطوری که در گزارش هم متوجه شدید تعدادی از سیاستمداران 24 تن از مقام های فعلی و پیشین اروپایی و آمریکایی با اشاره به بحران کرونا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستن که با کاهش تحریم های علیه ایران موافقت کنه تا بتونه به این وسیله به گفته اونها جان صدها هزار تن رو نجات بده. اونها مسائل دیگه ای رو هم عنوان کردن، 5 اقدام یا 5 گامی که پیشنهاد کردن. این گام ها میتونه به نوعی کمک کننده باشه به شرایطی که در ایران حاکم هست. در اینجا همراه میشیم با 2 کارشناس و فعال سیاسی تا نگاهی کرده باشیم به این ماجرا. پرهام فرهنگ وصال، کارشناس روابط بین الملل از ژنو با ما هستند و همچنین همراه هستیم با رضا پیرزاده، سخنگوی شورای ملی که از پاریس ما رو همراهی میکنند تا به این موضوع نگاهی داشته باشیم. من سلام میکنم خدمت 2 مهمان این برنامه و پیش از هر چیز مایلم از آقای پیرزاده بپرسم که با توجه به شرایط خاصی که الان حاکم کرده کرونا بر ایران و وجود تحریم ها ما با دو چیز روبرو هستیم، اینکه آیا این تحریم ها علیه ایران هست یا اینکه این تحریم ها داره باعث میشه که به تهدیدی برای شهروندان ایرانی تبدیل بشه، چون ما میبینیم که برخی از کنشگران اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در داخل ایران هم موضعی دارند که موضعشون این هست که این تحریم ها باید به نوعی حالا رفع بشه، اما اگر اینجا بخوایم دقیق‌تر بهش نگاه کنیم شاید مسئله در شرایط فعلی برای اونها هم تعلیق تحریم‌ها باشه تا بتونه کمک‌هایی که موجوده یا تجهیزات لازم راحت‌تر تهیه بشه و در دسترس شهروندان قرار بگیره. اما مشکل به نظر شما در کجاست؟
با درود به شما و مهمان محترمتون. ببینید، اول از سوالی که من میپرسم این هستش که چرا ما باید 41 سال هستش که کشور ما و هموطنان ما در تحریم زندگی میکنیم. دلیل اصلی اینجاست و این برمیگرده به سیاست های بنیادی جمهوری اسلامی و اهدافش و رفتارش در صحنه بین المللی. این اصل مطلب هست که ما از روز اول از گروگان گرفتن دیپلمات آمریکایی در سفارت آمریکا در تهران تا به امروز ما زیر تحریم های مختلف هستیم، چه در از طرف سازمان ملل، چه اتحادیه اروپا و چه دولت آمریکا. ولی در این شرایط ببینید، خب برای فاجعه جدی در ایران رخ داده با کرونا، ولی بعد اینم در نظر بگیریم که کلن مشکل فراتر از تحریم هست و دولت جمهوری اسلامی متاسفانه هیچ مکانیزمی و سیاستی برای مبارزه با کرونا را در پیش نگرفته، نه سیاست قرنطینه را در پیش گرفته و نه اصلا برای بخش پزشکی و اقدامات لازم رو انجام داده.
خب آقای پیرزاده، یک سوالی رو من بپرسم همینجا چون به این مسئله اشاره کردین، فکر نمی‌کنید که بخشش واقعا به خاطر تحریم ها بوده؟ چون به هر حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی دستش به اون اندازه باز نیست و ما میدونیم که قرنطینه نیازمند پشتوانه مالیه. همین الان با یکی از همکارانمون هم که بررسی می‌کردیم، بسته های حمایتی که جمهوری اسلامی می‌خواد به شهروندانش بده حتی قادر نیست مایحتاج کافی اونها رو تامین کنه، با توجه به گرانی که حتی در میتونم بگم پیام هایی که ما از شهروندان داخل ایران داریم دریافت میکنیم هم دیده میشه. فکر نمیکنید بخشش به این قضیه برگرده؟
ببینید، دو نکته اینجا خدمتتون بگم. یک این که دولت جمهوری اسلامی خیلی به راحتی، اولا این که بگم که دولت سوئیس اعلام کرد در اسفند ما که دیگه دارو و مواد غذایی به هیچ وجه در فهرست تحریم ها نیست و بانک های سوئیسی این مجوز رو گرفتن از دولت آمریکا که می توانند دارو و مواد غذایی به ایران صادر کنند و جمهوری اسلامی اگر بخواد می تونه از این مکانیزم استفاده کنه. اینو دولت سوئیس رسما اعلام کرد و سفارت سوئیس در تهران هم این رو اعلام کرد. این یک. دوم این که اخیراً ما دیدیم که آقای ظریف آمدند و تقاضای وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول کردند، ولی همزمان دولت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی قبول نکرد که پروتکل FATF رو به رسمیت بشناسه و امضا بکنه، یعنی همون پروتکلی که مانع جلوگیری از دست پولشویی و حمایت مالی از تروریسم هست. اگر واقعا مقامات جمهوری اسلامی، آقایان مثل آقای خامنه ای، روحانی و ظریف، دلشون برای مردم ایران میسوزه، چرا این پروتکل رو امضا نمی کنن، به رسمیت نمی شناسن و اجراش نمی کنن؟ به نظر من اگر این کار رو می کردن خیلی راحت تر پروندهشون رو می شناسن در صندوق بین‌المللی پول پیش ببرن تا بتوانن اون وام 5 میلیارد دلاری رو که ادعا دارن که میخواهند برای مبارزه با کرونا استفاده کنن میتونستن به دست بیارن. ولی متاسفانه اینم خدمتتون بگم که سابقه و کارنامه جمهوری اسلامی تو این 41 سال نشون داده که قابل اعتماد نیست و هر دفعه که امکاناتی به دست آورده متاسفانه این امکانات رو خرج مردم ایران نکرده و باز دوباره رفته دنبال حمایت از تروریسم و در اصل حمایت از جنگ‌های منطقه‌ایش، از یمن بگیرید و سوریه و عراق. و مسئله اصلی اینجاست و جای دیگری نیست به نظر من.
بله. آقای فرهنگ وصال، فکر می‌کنم از همینجا ادامه بدیم با شما هم، و اینکه کارنامه جمهوری اسلامی تا چه اندازه فکر میکنید مانع اصلی هست درباره تعلیق تحریم ها در این مقطع کنونی اگر بخوایم در نظر بگیریم و کلن رفع تحریم ها؟ چیزی که حسن روحانی هم در نامه‌ای که به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته خواستار اون شده.
سلام عرض بکنم خدمت شما مهمان برنامه و همه مخاطبان این برنامه. ببینید مسئله این که سیاست‌های ایران در این سال‌ها یا هر مدتی، چه در این سال‌های اخیر چه گذشته، چه بوده یا نبوده، تأثیری در وضعیت حقوقی قضیه نداره. تحریم در حقوق بین‌الملل تنها و تنها ذیل ماده 41 منشور سازمان ملل مقبول است. هر نوع اقدام یک جانبه که به اسم تحریم خوانده بشود اصلا مشروعیت قانونی فی حد ذاته ندارد، چه در دوران کرونا، چه غیر از دوران کرونا، چه آمریکا اعمال بکند، چه ایران نسبت به هر کشور دیگری اعمال بکند. تحریم در نظام حقوق بین الملل قانون دارد و آن ماده 41 منشور ملل متحد است. لذا کاری که دولت آمریکا داره میکنه اصلا فی حد ذاته، جدای از تمام اتهاماتی که بخوان به ایران و مردم ایران و دولت ایران در هر موقعیتی و هر زمان هر برهه تاریخی بخوان منتسب بکند، عملی غیر قانونی هست. البته با وجود تمام این وضعیت غیر قانونی، ما بارها شنیدیم از طرفداران تحریم که نهایتا متوسل میشن میگن قانون تایید، یعنی ماهیت حرفشون این خواهد شد که قانون تعیین کننده آنچه نیست، مکانیزم قدرت هست. یعنی آن چیزی که روابط بین الملل، حضرت علی بنده رو به کارشناس روابط بین الملل معرفی کردن. البته من رشتم حقوق بین الملل هست و از منظر حقوق بین الملل نگاه میکنم.
پوزش از این بابت
قدرت هم اگر بخواید نگاه بکنید، من میتونم خیلی راحت به شما بگم مسلما الان بله، تمام کشورهای انسان دوست الان دارن مثل اروپایی ها حتی به جای رسیدن که دارن از تعلیق تحریم ها، به معنی که کلمه تحریم اصلا درست نیست، این یک نوع تروریسم اقتصادی است و تروریسم حتی درمانی است. الان از این مورد صحبت میکنن، از تعلیق تحریم ها به اصطلاح صحبت میکنن. اما من میتونم به شما قول
بدم، خب با توجه به اینکه البته شما اشاره کردید به اینکه این تروریسم اقتصادی، یعنی دقیقاً واژه‌ای که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی استفاده کرده و ضمن اینکه حسن روحانی هم در نامه‌ای که نوشته به دبیرکل سازمان ملل متحد از این قضیه نام برده و گفته که جنگ اقتصادی علیه ایران به گفته او باید پایان بگیره، من میخوام از آقای پیرزاده هم اجازه بدید این رو بپرسم که در شرایط فعلی تا چه اندازه فکر میکنید استفاده از این واژه عینیت داره وقتی که شرایط خاصی مثل شرایطی که امروز حاکم بر جهان حاکم شده و به نوعی شهروندان ایرانی دارن قربانی کرونا میشن. شما یک اشاره‌ای هم کردید، گفتید که سوئیس گفته که اینها در دسترس قرار گرفته، اما اون چیزی که ما میبینیم قطعا اینطور نبوده که 24 رهبر سیاسی خواستار این میشن که تحریم ها به نوعی تعلیق بشه در مورد ایران در شرایط فعلی.
ببینید، اولا در رابطه با این 24 شخصیت سیاسی که شما اشاره کردید، باید در نظر بگیریم که در چند ماه آینده ما در آمریکا انتخابات ریاست جمهوری داریم و اکثر این شخصیت سیاسی مثل خود آقای بایدن که نامزد ریاست جمهوری هست، خب یک در اصل یک مسئله سیاسی هم هست در اون آمریکا و دارن سعی میکنن در این رابطه امتیازاتی به دست بیارن که حالا بعد ببینیم که چطوری خواهد بود. ولی اینم باید در نظر گرفت که به نظر من این اقدام یک بُعد مهم سیاسی برای درون آمریکا هم داره. این یک. دوم این که موقعی که از قوانین بین‌الملل صحبت میکنیم، من والا نمیدونم چی بگم، چون جمهوری اسلامی دولتی است که از روز اول کل قوانین بین‌المللی رو زیر پا گذاشته، با گروگان گرفتن، با ترور کردن، با بمب‌گذاری، با اقداماتی که در سوریه و لبنان کرده، با کمک به تمام گروه‌های تروریستی و بگذاریم و برگردیم به خود ایران، زیر پا گذاشتن تمام در از پروتکل‌های جهانی که امضا کننده هست ایران، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، کودکان، حتی شورای بنان مجالس که ایران امضا کننده هست برای پروتکل انتخابات آزاد، و میبینیم که چطوری تمام سیستم انتخابات ایران کاملا نه آزاد هست و نه سالم. پس اگر میخوایم درباره قوانین بین الملل صحبت کنیم، فکر میکنم که بدترین نمره رو در جهان، یکی از بدترین نمره ها رو جمهوری اسلامی میگیره برای خاطر تمام این اقداماتی که کرده.
حالا جدای از اون آقای پیرزاده، اگر این نمره رو بخوایم ازش فاکتور بگیم، سوال اساسی اینه که آیا آمریکا به تنهایی باید در شرایط فعلی تحریم بکنه؟ اون چیزی که آقای، من میخوام پاسخی باشه در باره صحبتی که آقای فرهنگ وصال کردن تحت عنوان اینکه آمریکا به تنهایی یا هر کشوری نمیتونه تحریم بکنه و این تحریم باید ذیل قوانین سازمان ملل متحد باشه.
خب ببینید، این بحثیست که